صدق الله العلي العظيم.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوام، كل هم و غم سينجلی بعظمتك.
يا الله
يا الله
يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد
يا محمد بولايتك
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا
علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
یکی از زمانهای خاص عرفه است که گویی تمام رحمت ماه رمضان رو خدا یه جا تو عرفه جمع کرده. امام سجاد علیه السلام روز عرفه بود، دید یه نفر داره گدایی میکنه، دستش درازه. امام سجاد فرمود که اغیر الله تسألو فی هذا الیوم، آیا از غیر خدا داری امروز گدایی میکنی؟ انه لیرجا فی بطون الحبالا ان یکون سعیدن، امید این هست که حتی بچه هایی که تو شکم مادران هستن امروز سعادتمند بشن. نهایت بفرمایید ببینید، بچه در شکم مادر هنوز عملی انجام نداده، هنوز به دنیا نیومده، یعنی هنوز استعداد و قابلیته، هنوز ظرفیته، عملی انجام نداده که بگیم مثلا فرض کنید آدم خوبیه یا آدم بدی. این که امام سجاد میگه تو شکم مادران امید این هست که سعادتمند بشن، یعنی اونجا حتی اگه کسی یه شقاوت ذاتی داره، حتی اگر تو عوالم قبل از دنیا، عالم عهد، عالم میثاق، عالم زر، عالم تینت، یه خورده شیشه ای داره، روز عرفه با دعای پدر و مادرش میتونه اون عوض بشه. منتها رحمت خدا در روز عرفه در دو جا متمرکزه. یکی در صحرای عرفات هستش که خب حجاج روز نهم ذیحجه وظیفه دارن اونجا برن از ظهر تا غروب اونجا باشن و تو روایت داره کسی که شک بکنه اونجا بخشیده شده خودش گناهه، یعنی شک نداشته باشه که خدا او رو میبخشد. دومیش کربلاه که در روایت داره که خداوند متعال تجلی میکنه برای زوار امام حسین قبل از اینکه برای اهل عرفات، برای تو عرفات رحمتش رو بفرسته. خدا اول اینجا عنایت میکنه به زوار ابا عبدالله علیه السلام. سعی بکنیم روز عرفه که روز دعاست زیارت امام حسین رو بخونیم، ولو از دور، حالا ما ظاهر امام حسین از نزدیک هم نباشیم، به خصوص روز عرفه برای دیگران دعا کنید. اهل بیت به شاگردانشون یاد داده بودن که برای دیگران دعا کنید، 100,000 برابرش به خودتون برمیگرد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
با تجربه‌ای که داشت به کارهای جهادی روی آورد و به روستاها برای بازسازی و سازندگی می رفتن. اما فقط به امر بازسازی نمی پرداختن و بر کارهای فرهنگی در اردوهای جهادی هم بسیار تکیه داشتن. کار فرهنگی یکی از دغدغه‌هاش بود. می گفت که ما در تهران می ریم مغازه و مایحتاجمون رو خرید می کنیم و فکرمون اینه که کار بزرگی می کنیم. اما در واقع این کار در برابر اون روستایی که هر روز با تلاش خودش مایحتاج ما شهری‌ها رو تأمین می‌کنه هیچه. یکی از دلمشغولی‌های شهیدین بود که اون روستایی که مثلا 70 یا 80 سال عمرش رو کار کرده اما به دلیل نداشتن توان مالی نتونسته یه سفر مشهد بره رو تو کاروانی ثبت نام می‌کرد، اتوبوس می‌گرفت و به مشهد می‌فرستاد. البته باز هم به این کارها اکتفا نمی‌کرد. با طلبه ها صحبت می کرد و برای هر اتوبوسی یه طلبه همراه می کرد که در طی سفر به ارشادهای دینی و فرهنگی بپردازد.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
بنده دکتر پروانه فتایی هستم، پزشک عمومی، همسایه شهید سید داوود شیروانی، پزشک رزیدنت متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن که 3 ماه مونده بود به اتمام تحصیلاتشون که در جنگ 12 روزه به دست رژیم پلید صهیونیست به شهادت رسیدن.
خانم دکتر فتایی، میخوام از زبان شما آشنا بشیم با شهید دکتر داوود شیروانی.
شهید دکتر سید داوود شیروانی متولد 1351 تهران هستند. ایشون بعد از تولد تا 3 سالگی تهران بودن و بعد به اتفاق خانواده مهاجرت میکنن به شهرستان بروجن استان چهارمحال بختیاری، چون شهرستان بروجن شهرستان آبا اجدادی ایشون هست. تا دبیرستان را در این شهرستان بودن. بعد در سال 1370 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرپور قبول میشن. ایشون وقتی وارد دانشگاه میشن از مؤسسین بسیج دانشجوی دانشگاه بودن، فعالیت‌های فرهنگی ورزشی توی دانشگاه انجام میدن. همچنین ایشون از مؤسسین اعزام به مناطق جنگی اردوی راهیان نور دانشگاه بودن. بعد از اتمام تحصیلاتشون ایشون به خدمت سربازی میرن که در استان خوزستان و همینطور تهران بوده سربازی ایشون، و بعد از اتمام خدمت سربازی به یکی از مناطق محروم و دورافتاده خود استان چهارمحال که شهرستان لردگان بوده ایشون میرن اونجا و شروع به خدمت میکنن. حدود 2 الی 3 سال در اون شهرستان محروم خدمت میکنن. بعد به علت اینکه مرکز استان به خدمات ایشون نیاز داشته به شهر کرد منتقل میشن و در بیمارستان‌های سطح استان خدمتگزاری میکنن و بعد به تهران منتقل میشن. در سال 1400 با توجه به اینکه خب سن و سالی هم داشتن، ولی اون سعی و تلاش و علاقه و همتشون باعث شد که در رشته تخصصی عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول بشن. ایشون در حال اتمام تحصیلشون بودن در تیر ماه که این اتفاق افتاد، میخواستن دفاع بکنن از پایان نامه و در شهریور ماه هم امتحان بردشون بود و درسشون تمام میشد، ولی خب خداوند مدرک بالاتری رو به ایشون داد. انسانی واقعا با گذشت، با اخلاص و مردم دوست.
خانم دکتر فتاحی، در این مسیر زندگی که شما همراه شدین با شهید شیروانی،
من خودم هم ورودی همون سال 1370 علوم پزشکی شهر کرد، یعنی ما 7 سال هم کلاس بودیم. بعد از اینکه من درسم تموم میشه در همون بیمارستان آیت الله کاشانی شهر کرد مشغول بودم، در اورژانس بودم. دکتر هم اون سال سربازیشون بود، اتمام سربازی بود، اومده بودن یک لحظه بیمارستان و اونجا دیدن که من شیفت اورژانس هم. بعد یه رفتن پرسجو کرده بودن و اینها. بعدم دیگه خب به چه واسطه فرستادن و به اتفاق خانواده اومدن برای خواستگاری و زندگی ما از اون زمان شروع شد. در سال 1380 بود که بله ما زندگی.
حاصل این ازدواج
3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر.
و برامون تعریف میکنین از روز شهادتشون و اینکه چطور خبر به شما رسید؟
بله، اون روز صبح 2 تیر ماه بود. خب ایشون شب قبلش منزل بود با بچه ها گرم گفته بود، ما ساکن قم بودیم، ایشون تهران بود و حتی یادم سمفونی خرمشهر که ساخته آقای انتظامی هست رو گذاشته بودن توی موبایلش رو گوش میکردن، خیلی به این سمفونی علاقه داشتن. ما خودم پای تلویزیون بودیم و از صدای سمفونی و همین موسیقی که گوش میکرد صداش بلند بود که حتی گفتیم با صداش کمتر بکنید، بچه ها میخوان تلویزیون ببینید. بعد صبحش که ایشون نمازش را خوندن گفتن من را 6:30 صدا کنید، باید 6 صدا کنید باید برم تهران. بعد ساعت 6 گذشت گفتیم میکنم بابا بیشتر به خواب، دختر کوچک من بیدار بود. 6:30 شد گفتم فاطمه سادات بابا را صدا کن که باید بره. صداشون کردن، ایشون لباس پوشیدن. تا اون روز شیفتشون هم نبود، یعنی شیفت صبح اوین نبودن ایشون، که من حتی سوال کردم بودم شما که همیشه عصر و شبا شیفت اونجا بوده الان صبح داره میری؟ گفت الان آره الان شیفت هم دیگه دارن. اعلام آمادهی کرده بودن که در زمان و شرایط جنگی میتونن بیان و نیاز باشه حتما بیان. ایشون راهی شدن و رفتن. من صبحش ساعت 8 به بعد نوبت فیزیوتراپی که داشتم، بعد برگشتم خونه و توی کاناله که نگاه کردم دیدم نوشتن که اوین رو زدن. به آفسرم آقا علیرضا گفتم ای بابا اینجا بود، این بود شیفت اینجا هست. گفت نه مامان چیزی نیست، سردرش رو زدن، میگن همون ورودی رو زدن. بعد یه کلیپ پخش شد که یه سری امدادگر دیدیم دارن سمت اون منطقه. گفتم بابا باید که این امدادگر رو باشه قاعدتا هم وزیفشه اینجا. پس ما نگاه کردیم که لباسش به اونها بخوره نه، پیدا نکردیم دیگه. خلاصه انتظار و نگرانی و استرسی که به ما غالب شده بود شروع کردیم زنگ زدن. من خیلی به دو سه تا شماره دست زنگ زدم، کسی پاسخگو نبود. به پسرم گفتم، ایشون مرتب شروع کرد زنگ زدن، کسی پاسخگو نبود. و یکی به دیگه پخش کردن، دیدیم با چند خرابی زدن قسمت اداری و قسمت هایی که حالا خیلی در تماس با زندانیا نبود، تخریبای خیلی زیادی ایجاد شده بود. بعد خیلی دیگه واقعا از اون لحظه فقط انتظار سعی میکردم حالا با کارهای خونه بیرون داخل خودم رو سرگرم کنم، اما نمیشد. تا اینکه از یکی از دوستان زنگ زد که من میخوام بچه‌مو بیارم برای معاینه خدمتتون، آدرس بفرستین. ظاهرا خب ایشون فقط بهونه ای بود برای اینکه بیان خونه ما. آدرس فرستادم، ولی همچنان من دل مورد اضطراب داشتم که حالا تو این وضعیت من ایشونم میخواد بیاد برای ویزیت و معاینه اونها. تا اینکه نه همون دوستم با چند نفر دیگه اومدن و مطلع شده بودن اومدن و من تا دیدمشون خودم متوجه شدم که اینها اومدن خبر بیارن. و این شرایط سختی بود واقعا، روز و شب سختی رو طی کردیم. ولی خب همسرم واقعا خودش خبر شهادتش رو از قبل به ما داده بود، یعنی خودش همیشه میگفت و منتظری همچین لحظه ای بود و به آرزوش رسید و خداوند واقعا خریدارش شد و خوش به شهادتش.
خیلی ممنون که وقت گذاشتین، زمان گذاشتین، با برنامه ما گفتگو کردین. انشاءالله که ما بتونیم همگی راه این شهیدان عزیزمون را ادامه بدیم، راهی که تو مسیر زندگی به ما نشون دادند.
انشاءالله. ممنونم از اینکه یاد و خاطرهش و هزار آزنده نگه میدارید. انشاءالله که همیشه الگوی ما باشن و شفاعت ما را هم اون دنیا بکنن.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می‌شوی. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده این مرا کنون به زورقی، ز آچها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها.
خورشید ورق‌گردان،
به روی گاهواره‌های شعر من نگاه، تو میدمی و آفتاب میشود.
کتاب را که باز میکنی، دو بال یک پرنده را گشوده ای، پرنده ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغهای نور میبرد.
به کتاب بایستی اهتمام بدی. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است. مسئله کتاب مسئله مهمی است. فرهنگ کشور، فرهنگ سازی کشور همواره احتیاج به کتاب داره.
کتاب موندگارترین اثر هنری است، یعنی بقیه چیزها گذراست. کتاب میمونه 100 سال 200 سال، از کتاب میشه استفاده کرد. اگر کتاب رو خوب تدوین کنیم خیلی مهمه. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. نظر من به کتاب خیلی باید تکیه کرد.
کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر.
هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمی‌گوید.
امروز یه مقداری شاغل‌های دیگر مثل فضای مجازی مثل این رو چیزا جای کتابخانه رو گرفته. این حرکت صحیح نیست. کتاب بایستی یک جای خاصی نه هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم هم در مجموعه وقت گذاری های مردم باید داشته باشه. هر روزی مقداری کتاب باید بود.
لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتاب خانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است.
مایل هستم که کتاب خانی هرچی بیشتر رواج پیدا کنید، چون اعتقادم بر این است که ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش های مختلف طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به این که کتاب بکنن. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمی کنه.
در جهانی که هر روز یک ربات جدید و عجیب به وجود می آید، کتاب هنوز هم یکی از عجیبترین پدیده‌های بشری می باشد. ما با گشودن کتاب راه ورود به یک دنیای جدید را به روی خودمان باز خواهیم کرد. دنیایی که نماینده فرهنگ‌ها، عقاید و زبان‌های مختلف است.
کتاب مثل جادو هر برای دنیا یه پل به خیال، یه راه به رویا، تو دستای من هزار قصه پنهونه. یه صفحه باز کن ببین چقدر قشنگه.
جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنوندای عزیز رادیو جوان، به ویژه شنوندگان برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر باز هم در خدمت شما هستم. در برنامه امروز میخوایم بریم به سراغ موضوع انرژی و نکاتی که در این زمینه داره مطرح میشه درباره رعایت